خدمتتون که عرض بکنم، مسئله این که استثناء مصدق رو چگونه ما میتونیم نگاه بهش بکنیم از عنوان استثناء، این است که ما برمیگردیم به کمیسیون نفت، میبینیم که در کمیسیون نفت تعداد زیاد آدمایی بودند که پشتیبان سیاست انگلیس بودن اونجا. اسم نمیبرم الان، بحث کردیم قبلا. و به طور کلی چگونه میشود که یک فردی با تعداد معدودی دور بر خودش، چند پنج نفر بودند که البته یک نفر از اونا هم باز اسم نمیبرم اینا نوشتیم، که میاد در به اصطلاح هیکه سیاست طرف مقابل قرار میگیره، مصدق به اعتراض میکنه و غیره. در حال ما ببینیم چگونه تصویب میشود ملی کردن نفت در این کمیته. خیلی عجیب است، خیلی مشخصه که با چه وضعیتی استثنائی این تصویب میشود. بعد میبینیم که خود انتصاب مصدق به نخست وزیره خودش یه چیز استثنائی است، که اونجا که مصدق همه پست رو قبول نمیکنه و میدونه همه چیز دست انگلیس هست و مشخصا نه همه چیز و به طور کلی تأثیر انگلیس ها عظیم هست و در حقیقت دلار در دربار فاسد در حفاظت پهلوی در حقیقت در رابطه هست و بقیه و افراد دیگر در مجلس و غیره، میبینیم که قبول میکنه در اون لحظه و میدونه که یعنی شم مصدق رو اینجا نشون میده، اینجا سیاس از ذر سیاسی که او چگونه میفهمد که این لحظه است که باید جمع و جور کنه خودش رو، لحظه ایست که باید حرکت بکند و این است که باید چه میکنه، میاد مسئله ملی کردن رو که در حقیقت فقط نفت نیست، مسئله استقلال هست و بعدا هم در رابطه با مسئله دموکراتیزه کردن ایران و مخالفت با شاه که فرمانده کل قوا میخواست بوده خودشو میدونسته دیگه، گفته که من فرمانده کل قوا هستم، من نخست وزیر انتخابی مردم هستم،
بله
به طور کلی و من هستم که باید رئیس وزرا هستم، من فرمانده هستم، من مسئول هستم، نه اینکه فرمانده خوبه یا بده، من مسئول هستم، تو مسئول نیستی، ما بذار احترام بهت بذاریم. بارها گفته است بشا و حتی قرآن مرد کرده است فرسول است که بابا من نمیخوام این پادشاهی را از بین ببرم، حتی این هم گفته است، او هم قول داده است. و این خود اهمیت خاصی داره که نگاه بهش بکنیم که بابا باز میگه من فرمانده هستم. اگه تو فرمانده هستی مسئولیت داری، تو قانون اساسی گفته شاه مسئولیت از مسئولیت مبرات، آخه این چه وضعیتی وجود داره؟ و بگذاریم به مسائلی که باز الان به این مطلبش جای اینجا نیست. و اینجاست که ما میفهمیم که اگر یک مهره، یعنی هیچ قدم برداشت نمیشد اونجا در این مورد، قدم های دیگر هم پشتش نمیامد، اصلا همچی حکومتی هم نبود.
بله.
بعضی ها میگن خیلی خوبه، کاش نبود، خیلی این حرف رو میزنن، سلطنت طلبا بیشتر این حرف رو میزنن،
پهلوی طلبا، بله.
تعدادی هم هستن که صحبت از مسئله این میکنن که خب اگر نبود خب پول ایران هم همینطور کشدار مریض، پول نفتی هم میامد و شاید بحرانی هم نبود و این هاست. ولی این خیلی اهمیت داره برای ما که اگر ما خودمون رو یک ملت آزاد میشماریم که با عملمون نشون داریم توی دوران مشروطیت و بعد از آن که آزاد هستیم، اگر این ملت آزادی هستیم، یک مملکتی هستیم که آزادی برامون اهمیت داره و اینکه بتوانیم سری تو سرها در ملل در میان ملل به اصطلاح جهان در بیاوریم، اعتباری برای خودمون به اصطلاح میشناسیم، شرفی برای خود میشناسیم، دیگه صحبت اون یه شستن داره نفت نبدم یه ذره بیشتر یه ذره کمتر نباید باشه. مسئله ما کلیس این است که میریم در مرکز طوفان نیستیم اونجا، کما اینکه گاندی استاد در مرکز طوفان در مقابل انگلیس ها و هند رو نجات داد، ما میریم در مرکز طوفان نیستیم، کما اینکه خیلی ها در مرکز طوفان ایستادند. البته یاد اون باشه خیلی ها از مصدق یاد گرفتند و ایستادند، این رو هم یاد اون باشه. و این ترتیب هست که ما اهمیت این دوران رو باید درک بکنیم. البته بدون ضربه و بدون مسائل نخواهد بود، چه حرکتی است که درست باشد یا حتی غلط هم باشد، بدون تحولات، بدون اینکه بخواد به اصطلاح تضادهای جامعه رو در خودش به اصطلاح نداشته باشد. این خودش تفکر ایدئالیستی رو باید کنار گذاشت، برخورد به اصطلاح عمیق رئالیستی نسبت به دوران و جنبندی دوران مصدق انجام داد. خدمت رو کنم برگردم به دنبال به سوا مسئله مصدق. میخواستم یک مطلب دیگری رو عنوان بکنم، ولی در اینجا در آخر این بحث مشخصی که ارائه دادم این اهمیت داره که ما از دیدگاه از شعر حافظ به سوا از بیان حافظ استفاده کنیم. به قول معروف در مقابل این افرادی که با انکار و با دروغگویی نگاه میکنن، دیگه در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. و این صحبتی است که من با آدمهای فرهیخته، آدمهای باشرف، آدمهایی که در حقیقت وجدان آگاه دارند، جوانان به خصوص و به ویژه دارم، که در حقیقت با این دید نگاه کنند، نه این دیدی که بره تمام هم و غم رو بذاره برای مجلس گفتن مصدق یا دیگران، یا تمام هم و غم رو بذاره برای که بگه خوبه اون بد است، بلکه با دید انتقاد باید نگاه کرد به این مسائل. و من با دید انتقاد خیال میکنم نگاه کردم و به این ترتیب هست که اهمیت داره خود مصدق، دوران مصدق و مشخصا بررسی کودتای 28 مرداد. این قسمت اولی بود که خواستم خدمت را ارائه بدم. در قسمت های بعدی من میخوام صحبت بکنم از کودتا در چارچوب جهانی خدمتتون که عرض بشه، بعد چرا کودتا نه اشغال بی پرده در اون زمان، بعد از اون قسمت به اصطلاح چهارم چرا اشغال بی پرده الان عرض میکنم عراق و غیره در مورد آمریکا نه کودتا، پنجم تضاد گلوبالیزاسیون با نهادهای پوسیده پاس آمریکانا رو اشاره بهش بکنم، و ششم به فقر و استیصال دولت جمهوری اسلامی ضد حرکت ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی در مورد هم به اصطلاح دروغگویی در مورد این زمان، تناقضگویی در مورد این زمان و عدم شناخت یک جنبندی مشخص بی‌غرض انتقادی این دوران و آب در هاون بیگانه ریختن خیلی اهمیت دارد. به آسیاب در حقیقت به آسیاب بیگانه. خب کودتا در چارچوب جهانی این کودتا همونطور که عرض کردم کودتای داخلی فقط نبود، کودتایی که کارگردانیشو CIA کرده و با کمک وزارت امور خارجه انگلیس میدانیم که هر کودتایی باید چهره داخلی هم داشته باشه. کودتای امپریالیستی رو عرض میکنم، چهره داخلیش اینا هستن، خودفروختگانی هستن که به صورت زاهدی و غیره، برادران رشیدیان و غیره، انواع اقسام هستن، به تعداد حرص زیاد هستن، متاسفانه تکرار نمی کنم، اینها رو پیدا بکنند چهره داخلی خودشون بدن. مثلا هم در نظر بگیرید که سیاست خارجی آمریکا صحبت از ویتنامیزیشن میکرد، ویتنامی کردن جنگ، چرا وانکی و دیگران را که نوکران خود اینها بودند به کار گماشته بود در مقابل مردم ویتنام مثلا در نظر بگیرید. این هم یک حالت است که بعدا در جای دیگه مود میشه و این حرفا میشه. این نیست که خیلی خارجی بیاد اونجا به همون ریخت خارجی معابش بخواد بیاد کودتا فقط بکنه، این است که از عوامل داخلی استفاده میکنه، از تضادهای داخلی استفاده میکنه و همچنین از این حرکت استفاده میکنه که در هر جامعه یه قشر ارتجاعی همیشه وجود داره، مخصوصا تو ایران در اون زمان.
بله
عملا نگاه بکنید که واقعا شرم آدم شرمش میشه که نگاه بکنه که چه افرادی بودن و به خاطر یک تیکه نون، به خاطر یک مسافرت به لندن، به خاطر این و آن یه چیزای کوچک، حالا شاید هم بزرگ، این گونه وطن فروشی کردند. ولی به طور کلی میبینیم که به این دلیل هست. حالا اونهایی که صحبت میکنند از این مسئله که این قیام ملی بوده است و شاونواق جز رسرا قیام ملی و این حرکات رو جز قیام ملی برکت در میارن، یعنی بلوا کردن و بلوایی رو تا این کلمات گفته شده تو همین اسنادی است که ترخیص شده از CIA نگاه کنید میبینید خود اونا میدونن چی کار دارن میکنند. اولا این کلمات هست اونجا، این رو قیام ملی ببینه نشون میده که یا اون که نمیفهمه خب ابلهانه است دیگه، یا این که میفهمه و میخواهد به صورت دروگویی رو دامن بزنه از هان و مشابهت بکنه. خب پس این سری کودتاها کودتاهای امپریالیستی هستند. حالا این که میگم در چارچوب جهانی باید نگاه کرد این است که سال بعدش 1954 در گواتمالا هم اتفاق افتاد. شباهت بسیار زیاد داره مثل کودتای ایران با کودتای گواتمالا، و مشخصا در رابطه با مسئله اقتصادی است ها دقیقاً و قدرت سیاسی رو گرفتن هست و این خودش نشون میده که یک موج عظیمی از جهان سوم، توده های میلیونی جهان سوم که در حقیقت تازه یواش یواش از زیر یوغ استعمار کنند به طور کلی یواش یواش بیرون اومدند کامویشت هستند ولی یواش هاشتند بیرون میان.
بله.
اینها در مقابل سیستم جدید جهانی بعد از جنگ جهانی به عنوان پاکس آمریکانا صف آرائی کردند. اینها دیگه صحبتشون این نیست که حرفای قشنگ بهشون داده بشه بگن دموکراسی میاریم، های کلمه خیلی جالبیه.
بله.
فلان چیز میاریم یا مثلا به شما کمک میکنیم که آزاد باشید و چون تضاد عظیم هم با به اصطلاح مسئله شوروی دارند بخوان از این موضوع استفاده بکنند و این کلمات رو به کار ببرند و این خود ما میبینیم که فقط مخصوص ایران نبوده است. این یک سیاست به مجموعه سیاستی است که به دوران پاکس آمریکانا در رابطه است و بعد وقتی خوب دقت بکنیم میبینیم که در رابطه با به اصطلاح این سیاست خارجی هست که سه تا مهار رو در بر میگیرد که در حقیقت رابطه مهار شوروی رو که اساس به سیاست خارجی اون زمان بوده است، مهار شوروی است که به هر گونه شوروی رو به اصطلاح در قفس بذاره و در پشت پرده آهنین بذاره و غیره. این نیست که من الان میگم شوروی این کار بکنه موافق با شوروی هستم، یادمون باشه که باید به نظر انتقادی باید به شوروی نگاه کرد.
بله.
فقط به عنوان این میگم که اینها این گونه کرد.
بله.
دوم این که خدمتتون که عرض بکنم که زیادم صحبت ازش نمیشه، مهار دومی است که این مهار به نظر من از مهار شوروی مهمتر هست، چون الان این مهار اگر صحبت از این مهار بشود ما باز کنیم جنبندی رو جنبندی بکنیم در مورد این به اصطلاح مفاهیمی که به نسبت داده میشه به این مهار و چارچوب به اصطلاح خاصی رو که این مهار انجام شده بهش نگرشی پیدا کنیم دیگه صحبت نمی کنیم ابلهانه، خیلی معذرت بخوام این کلمه رو به کار میبرم، که بگیم که آمریکایی‌ها میخوان دموکراسی ببرن اینجا آنجا.
بله کاملا.
این مهار مهاری است که علیه دموکراسی است، علیه جنبش های جهان سوم برای استقلال طلبی است و این اهمیت بسیار زیاد داره. شما اگر یک مقدار این به اصطلاح بیانیه های اون زمان از سال 1950-51 تا مثلا 60 سازمان ملل متحد رو بخونید، اینا همه هست، خیلی راحت میتونید استخراج کنید نگاه بکنید بهش، میبینید که بازتاب این هست بیشترش که چگونه جهان سوم رو متوقف کنند و این اهمیت خاص داره که مهار بکنند. مهار چیست؟ این از که یک حکومتی رو به اونها حقنه بکنند ولی در ضمن صحبت از دموکراسی هم بکنند.
بله.
چرا صحبت از دموکراسی بکنند؟ چون که دموکراسی هم این مطلبی است که میتونن از مهار اول استفاده کنند. این صحبت بحث بوده است دیگه، روتریک به اصطلاح.
بله.
بحث رجزخانی بوده است علی شوروی که شما دموکراسی ندارید، البته نداشتن بگذاریم، ولی به طور کلی از اون مهار استفاده کنند، سایر نظام روی این مهار که کسی این مهار رو نبینه. این اهمیت داره که ما این مهار رو برجسته بکنیم که در دوران پاکس آمریکانا نه قصد بود که دموکراسی جایی برده بشه، نه توانسته شد که دموکراسی رو برده بشه جایی به طور کلی. پس این بود که حتی اگر هر نوع دیکتاتوری چنگیزخانی هم ممکن هست حقنه بکنن به جهان سوم که بتوانن به اصطلاح استبیلیتی، کلمه انگلیسی خیلی جالبه، که به اصطلاح آرامشی ایجاد بکنن که کنترل بتوانن بکنن در اون مورد. آرامش یعنی آرامشی که به نفع امپریال آمریکا انجام داده بشه.
بله.
پس سوم البته رابطه سیاست خارجی آمریکاست با سیاست داخلی آمریکاست، مهار مردم آمریکاست، مهار تأسیسات اجتماعی و نهادهای مترقی رادیکال اجتماعی در خود آمریکاست که بعداً رو یک نگاهی که خیلی ساده میشه کرد، فرض کنید دوران مکارتی به مکارتیسم معروف هست، میبینید که اینها چه کردن، باز هم سایه مهار اول رو انداختن روی مهار که این مهار معلوم نشود و خیلی از این مهار استفاده صحبت نمی کنند. دفعه که مهار خیلی مهم هست، مهار مستقلی است که در حقیقت دولت آمریکا به اصطلاح نوک تیر حمله رادیکالیسم و تحولات عظیم و به اصطلاح اتحادیه‌های مترقی و رادیکال کارگری و غیره تأسیسات اجتماعی به طور کلی رو چید از بین برد و این خیلی اهمیت داره نگاه بکنیم. این سه ماه را اگر ما نگاه بکنیم در به اصطلاح از کنار هم بگذاریم، اون وقت میتونیم اهمیت این کودتاهای پی در پی رو هم در رابطه ارگانیک این کودتاها رو با هم بسنجی و نگاه بکنیم. مصدق رو نمیام جدا بکنیم و بیام چون جداش کردیم یه گوشه دیوار میذاریمش، بعد یه مرتبه فرض کنیم یه کاری هم کرده، فرض کنیم یه حرفی هم زده یه جایی، ها؟ هر کسی میزنه، ها؟
بله بله،
حتی ممکنه معقولی هم نبوده و بعد گنده بکنیم، بعد بگیم و بعد همه چیز رو تخته کنیم. این کار نمی کنیم، این کار ابلهان است که این کار میکنند، این کار مغرضان است که این کار میکنند. پس چه میکنیم؟ ما میام نگاه تطبیقی باید بکنیم به جهان، یعنی کودتای 28 مرداد رو تطبیقی ببینیم و اون وقت مصدق رو هم تطبیقی میبینیم. اون وقت هر چقدر که تطبیقی نگاه کنیم یک مقدار لبخند لبانمون میاد. آدم های شریف البته اینطور نگاه میکنن،
بله
مصدق بدم نبود، بابا خوب بود، های اشتباه بود ولی خیلی خوب بود، پدیده جالبی بود در ایران حرفا. و میفهمیم به زشتی پدیده که در مقابل مصدق ایستادگی کرد و ایستادگی کرد به کمک امپریالیسم و این کودتا را انجام داد با کمک آمریکا و
بله.
پس اینم یک مطلبی است که باید دقت بکنید، از نظر علمی عرض میکنم در چارچوب جهانی بهش نگاه بکنید. نتیجه کار ما این نگرش چه خواهد بود؟ که هر موقع صحبت میشه که آمریکا آزادی برده، دموکراسی برده، ما نگاه به تاریخ بکنیم بگیم بابا کجاست؟ یه جایی به ما نشون بدید که ما در جهان سوم، یک جایی تو جهان سوم به ما نشون بدید که اینا بردن. من هنوز نمیبینم، اگه شما میبینید به من تلگراف بکنید، ایمیل بزنید، یک کاری بکنید دیگه، ها؟
بله.
من بدونم. بس نبود. این علت عرض میکنم که این نتیجه رو برای حال حاضر استفاده کنم، برای بعد از این که پاکس امریکان از دنیا رفت و همینطور این صحبت دموکراسی و وعد و وعیدها و حرفهای بی سرته گفته میشه برای اشغال، برای به اصطلاح رفتن و نفوذ کردن در کشورهای دیگر مورد استفاده واقع میشه و آدمهای نادان همین رو تکرار میکنند، آدمهای مغرض هم این رو آگرانده میکنند به اصطلاح و بالا میبرند پایین میارند. به این نیست که ما صحبت از این بکنیم که خب چون که آمریکا این کار رو نمی کند پس جمهوری اسلامی زمنان خوب است. این هم یادمون باشه که جمهوری اسلامی ما یک چه بشناسیم، دقیقا بدانیم از کجا می آید، جنبندی از انقلاب نیرومند مردمی بهمن 57 داشته باشیم و ضمناً جنبندی دقیقی هم از ضد انقلاب اسلامی تابستان آن سال تابستان بعدش داشته باشیم که چگونه به اصطلاح در روی موج خلق استفاده کردند و به خلق رو در حقیقت زیر پای خود له کردند.
بله
این خیلی اهمیت داره که نگاه بکنیم. یعنی وقتی میره میگه آمریکا این گونه، صحبت از این نیست که جمهوری اسلامی خوب است، اینا رو باید دقیق نگاه بکنیم. خدمتتون که عرض بکنم، پس ما مهم اینجاست که هم از این تضاد، یعنی از دیدگاه تضاد و موازنه قدرت به این مسئله برخورد بکنیم و کودتا رو نگاه بکنیم با تحولات عینی دورانی به اصطلاح در اون چارچوب به این مجموعه کودتاها من جمله و به ویژه کودتای 28 مرداد نگاه بکنیم و ضمناً صحبت از این است که پولاریزاسیون طبقاتی و سیاسی رو هم نگاه بکنیم در داخل ایران در همون زمان که ببینید که چگونه کی جذب کدام قدرت شد و کی چگونه سینه خود را چاک در مقابل گلوله قرار داد و خون خود را به اصطلاح گذاشت که این هم پیستا بریزند. و مثلا در سی تیر رو وقت نگاه کنید، ازاد سی یک میبینید که از خون جوانان وطن لال دمیده رو هم اونجا به ذهنمون میاد.
بله کاملا
حضورتون که عرض بکنم، پس بذارید قسمت سوم رو نگاه کنم که نکته موقات مهم است. چرا کودتا در اون زمان نه اشغال بی پرده؟ این خیلی اهمیت دارید به این نکته توجه کنیم وقتی بررسی کودتا رو میکنیم.
بله
خب در اون زمان دنیا پولاریزه شده، در اون زمان قدرتی به نام شوروی هست، حالا این قدرت شوروی آیا قدرت خوبی است؟ به نفع ایران حرکت میکنه، به نفع گواتمالا حرکت میکنه، به نفع شیلی حرکت میکنه، نمیکنه، این بحث دیگری است. ها اعتقاد من این است، بحث های زیادی هم کرده که نه به نفع اونام حرکت نمیکنه، در تحلیل نهایی عرض میکنه.
بله،
ولی به طور کلی یه قدرتش اونجا زندن بمب اتم هم داره در مقابل بمب اتم اینا. ها پس برابر اینجا یک وضعیتی هست که تئوری مهار رو، یعنی نتیجه این پروسه، نتیجه فرایند به اصطلاح در مقابل قرار گرفتن با شوروی آمریکا چیکار میکنه؟ یک بررسی کلی میکنه و سیاست خارجیش رو بر اساس مهار تعریفی میکنه، نه اینکه بزنم بگیرم و ببندم. در اون زمان دو اینکه اینجا اونجا هم جنگ های میکنه به صورت جنگ هایی که به اصطلاح جنگ علیه شوروی است عملا، ولی در کشورهایی که به اصطلاح تحت نفوذ هستند جنگ را میفته. اینا هم هست، ولی این اون گونه نیست که بیاد اشغال رو کنه مثل امپریالیسم به اصطلاح چیز استعمار کهن انگلیسی اساسا بشه مثلا پاکس بریتانیکا به اصطلاح سیاست عملا توپ و تانک و همه چیز رو اولویت بهش بده.
بله.
این نیست که هر سیاستی به هر حال توپ و تانک هم اینجا اونجا دارد، یعنی که عمدگی این مسئله توپ و تانک اونجا عمدگی ندارد، تا اینکه حتی جنگ کره اتفاق میفته اونجا، جنگ کره درسی میشه که توپ و تانک نمیتونه عملا سال 50-51 بوده دیگه.
بله.
توپ و تانک نمیتونه عملا کار بکنه. این است که مسئله تمرکز روی این مهار میماند به صورت قصد که میرسد به مسئله ویتنام. مسئله ویتنام هم دیگه این سیستم به طور کلی پاکس امریکانا در حال اضمحلال یواش یواش بوده است، فروپاشی داشته میکرده. بحث من این است، بحث شخص من این است، زیاد نوشتم که در سالهای به اصطلاح اواسط 1970 بحران نفت هم جز اونا هست، بحران دلار هم جز مسائل هست. مسئله 1971 به اصطلاح آگست یا اوت 15 اوت 1971 که به اصطلاح این دلار با طلا رابطش قطع میکنه، یه چیز ساده ای نیست. یعنی سیستم بلتن وودز، یعنی سیستم پولی جهان، پولی و مالی و کردیت جهانی عملا از کار میفته.
بله.
یعنی یه چیز دیگری میشود، این نیست که فقط رابطه قطع شده و خب حالا بریم رابطه رو حالا یه جور دیگه شناورش میکنیم، نمیدونم رابطه این به اصطلاح به مشخص به اصطلاح 35 اونس طلا نیست با دلار، یه خود بالا پایین بازار زنگ. این ساده انگاری است، کیفیت دیگری است و بعد این میدونیم که فروپاشی میشود. و مسئله جنگ ویتنام هم همین به اصطلاح بازتاب فروپاشی یواش یواش که از اواخر سالهای 1960 شروع میشه و عملا به بحران عظیمی میپیونده که از البته بحران گلوبالیزاسیون هم هست که وقتی میگیم فروپاشی پاکس امریکانا، در دل این پاکس امریکانا خب مسئله گلوبالیزاسیون هم وجود داره که خب تضادی است. از یک طرف خود پاکس امریکانا این گلوبالیزاسیون رو به اصطلاح با المان‌های عملی ابتدایی تاریخی این رو گسترش میده، ها مثلا لند ریفورم، همین اصلاحات ارضی اینا رو که نگاه میکنیم که نه تنها در ایران بوده بلکه در کشورهای دیگه هم انجام شده، این خودش پایی هست، پیش شرطهایی هست برای همین کار.
بله.
ولی این ظرف بزرگ پاکس امریکانا مظروفی رو درست میکنه که این ظرف رو میشکنه. این مظروف گلوبالیزاسیون هست، این مظروف همون چیزی است که الان آمریکا رو به این روز انداخته، این مظروف همون چیزی هست که در سالهای 1980 یک پدیده‌ای تو خود آمریکا به وجود آمد در مورد سرمایه آمریکایی به نام پلانت کلوزینگز، کارخانه ها رو بستند، نه تنها یک کارخانه دو کارخانه، کارخانه های عظیم در سکتورهای مختلف اقتصادی گوناگون اقتصادی مجموعاً بسته شد، رفتن به چین، رفتن به جای دیگه. این سرمایه اینترنشنالایز شد، سرمایه جهانی است به طور کلی در بطن خود، ولی عملا در یک پروسه به اصطلاح عملی تاریخی دوران جدید بعد از پاکس امریکانا این گلوبالیزاسیون رو میتونیم نگاه بهش بکنیم. بنامین این دوره رو به نام گلوزاسیون.
بله.
آمریکا رو با گلوزاسیون نمیان مقایسه بکنید یا بگیم یکی هستند. بارها بحثم این بوده است. این اشتباه است. این نگاه کنید چرا؟ این چراییه که الان میگه چرا اشغال بی پرده نکرده تا در اون زمان؟ باز بخوام جوابش رو بدم، این است که در اون زمان هم نیروی به نام شوروی بوده است و هم این که به طور کلی سیاست روش سیاسی برخورد به اصطلاح سیاست آمریکا بر اساس مهار بوده و این خب جنگ و اینا اینجا کنارش میبینیم، تضادهای دیگر رو میبینیم و به طور عمده مهار است و بر اون به موقعیت و به اصطلاح یک اقتضای زمانی که این تضادها به این فرم خاص در اون جهان آن روز وجود دارند، به اقتضای اون این مهار میتونست جوابگویی بکند. وقتی هم که از هم پاشید یواش یواش دیدیم که مهار دیگه رفت کنار، حتی صحبت قبل از فروپاشی شوروی است. شما میدونید که فروپاشی شوروی از 1989 انجام شد یا
بله.
اواخر سالهای 80 اوائل سالهای 90 بود، ولی از نیروهای سالهای 1970 شما نگاه بکنید و دوران ریگن رو حتی نگاه بکنید، دشت دوران کاتر بعدا ریگن نگاه کنید، میبینید که اساساً به طور کلی این فروپاشی حالتی ایجاد کرده که نیست که تئوری مارکس خیلی هم کار نمی کنه عملاً. چرا؟ که ما دیدیم که خود مسئله فروپاشی شوروی هم با فروپاش با رفتن اشغال افغانستان شروع شد عملاً.
بله.
اینا در حقیقت نشانه های این است که فروپاشی عظیمی در هر دو سیستم داره ایجاد میشه. که خب پیشی دیگه خود رو داره و ما بحثمون اینجا نمیخوام بکنیم، فقط میخوام بگم این زمان چرا اشغال بی‌پرده نه کودتا این بود که ایران به اونا جواب داد، دست داد که ببین چه ساده میتونی جمع و جور کنی و شعار برگردونی و این حکومت در دست خودت داشته باشی. خب نگاه کن 1950 چه ساده میتونی آربنزی رو که آدم شریفیه بندازی کنار رو یه قلدر رو بذاری سر کار، چطور ساده میتونی به ساده به اصلاح ساده من به معنایی که بدون خون ریزی و این
سباره
ساده به معنایی که آسانتیش اشغال بکنی دیگه
آسونتر.
این است که خب بغیره 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 و این به این دلیل هست که اقتضای اون زمان اقتضای این است که بی پرده این کار انجام نشود. گویی که تک و توک ما میبینیم به خاطر بحرانهایی که وجود میاد مثلا چیزی مثل ویتنام انجام میشود. خب و مهم اینجا هست که در همون زمان اگر نگاه بکنیم میبینیم که باز هم همین کودتاها، مجموعه این کودتاها با پرچم دموکراسی و پرچم آزادی و اینگونه چیزا به خورد مردم داده میشد. و حالا قسمت دیگری که میخوام الان نکته دیگری که اهمیت داره عنوان بکنم این است که چرا اشغال بی‌پرده نه کودتا در این زمان
بله.
در زمانی که ما زندگی میکنیم
بله.
خب این اهمیت داره که همونطور که میدونین امریکایی ها کودتا کردن علیه شاوز در ونزوئلا.
بله.
ولی چه تأثیری داشت کودتاشون؟ درست به ضد خودش تبدیل شد. یعنی و در ضمن حتی موقعیتی وجود داره اینجا که میخواست از صدام حسین هم بردارن دیگه، یادتون نیست دیگه اون زمان ها خواستن اصلا ساقطش بکنن دیگه، اون هم نتونستن ساقط کنن در یه وقت، یعنی خواهش کودتایی هم نتونستن عمل کنن. یعنی زمانی شده که اینجا اساسا در مورد آگاهی مردمان جهان که کودتاها رو جلوش بگیرن تا این آگاهی بالایی است. دوم اینکه تضادهای این مجموعه مردمان جهان علیه امپریس بسیار بسیار بالا گرفته است. بو اینکه شوروی هم فروپاشی کرده است دیگه صحبت از این نیست که شما پیرو شوروی هستید و ما آمدیم به این خاطر شما رو گرفتیم. دیگه خیلی راحت مردم میفهمند، مردمان جهان، که شوروی که فروپاشی کرده است اینا اگر اشغال میخوان بکنند یا میخوان کودتا بکنند باید میخوان آزادی این مردم رو بگیرن، میخوان کنترل این مردم رو در دست بگیرن و بهانه هم دیگه شوروی نیست.
بله.
این خونه خیلی احمد داری به این گونه بهش نگاه بکنیم. خب اگر این فرم هست ما میبینیم که گلوبالیزاسیون و فروپاشی پاکس امریکانا باعث شد که آمریکا رو منزوی بکنه. اروپای متحدش رو نگاه کنید، گویی که الان کجدار مریض بازی میکنه اینو تو ساده میبینیم دیگه، ولی یک قدرت دیگری است، قدرت خوابی است که باید 50 سال دیگهش نگاه کرد. چین رو نگاه بکنید، چین گویی که باز یه مقدار آروم حرف میزنه، خیلی سر صدا نمیکنه ولی خواب نیست.
بله
اون 50 سال دیگهش نگاه بکنید، 100 سال دیگهش نگاه کنید، ببینید چه کار کرده، ببینید چه خواهد کرد. خیلی اهمیت داره اینا نگاه کنیم. و این تنها کاری رو که امریکا در حقیقت در مقابل تضادش با گلوبالیزاسیونه، تضاد مشخص این دولت با گلوبالیزاسیونه، بو این که تمام مسائل کلی نئولیبرال ها به اصطلاح در زمان رگن و بعدن این بود که بروند و در سطح جهانی به اصطلاح اثر پشتیبانی دولت ها از بین ببرند و سرمایه را بذارن آزاد بشوند. بله این ایدئولوژی کلی هستش، ولی باید این رو در نظر گرفت بعد از دوران دهه 1980 که به اصطلاح عرض کردم که پرانت کلوزینگ شده اینجا و سرمایه ها رفتن دیگه حرفا. معنی این سرمایه ها رفتن یعنی چی؟ این خیلی ساده است آدم این سؤال رو حداقل بکنه از خودش. سرمایه رفتن یعنی چی؟ این چه سرمایه‌ای است که میرود یا میآید؟ خود بحث این است که این سرمایه دیگه آمریکایی نیست، سرمایه جهانی است، ترانسنشنال هست، فراملی است، سرمایه فراملی است. این که نیست مالکیتش به این وسیگی داری به آن، مالکیت اینجا تعیین تکلیف میکنه، عمل کرده است، حرکت گردش انباش هست که تعیین تکلیف میکند اینجا. اینجاست که من به جوانان بویژه اونهایی که تو اقتصاد سیاسی دارن کار میکنن اینکه روی کلمه انباشت سرمایه در سیطه جهانی تکیه بکنن. این اهمیت خیلی زیادی داره. فراوانی داره خدمتون که عرض بکنم. پس به این ترتیب میشود که آمریکا در یه حدی ایزوله میشود و این چه قدرتی نیست و اینا قدرت خیلی قدرت گندهی هم هست ولی این نیست که در حقیقت تمام کارگردانی رو میتونه به عهده بگیره.